بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه مصاف تقدیم می کند. سخنرانی استاد علی اکبر رائفی پور با موضوع مقامات زیارت عاشورا. ظهر روز تاسوعا 8 مهر ماه 1396، حسینیه فاطمه الزهرا سلام الله علیها، تهران.
اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به الملك. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب احترام و تسلیت این ایام محضر شما و روز تاسوعای حسین رو به ویژه تسلیت عرض میکنم. خب ما در ادامه بحث هایی که شب‌های گذشته داشتیم، دو جلسه هم که ظهر تاسوعا و ظهر عاشورا خدمتون هستیم، ادامه همون مباحثه و راجع به مقامات زیارت عاشورا صحبت کردیم و بحث براءت. این جلسه پنجم ماست، راجع به براءت داریم صحبت میکنیم. در دل براءت بحثی پیش اومد و عرض کردم فکر میکنم خوب باشه همینجا مقام شفاعت رو توضیح بدیم، چون یک بخشش نصف کارمون. یه دو دقیقه من مقدمتاً عرض بکنم محضرتون، اینکه آیاتی داریم که دو جبهه رو در قرآن هدف قرار میده و هر دو جبهه هم با امامهاشون شناخته میشن. همونطور که ما اشاره به ائمه خیر داریم در قرآن و ائمه عادل، اشاره به ائمه جور و ظالم هم داریم و اینها علمداری خواهند کرد. لاجرم گناهانشون رو به دوش خواهید کشید اگر از ائمه جور باشن و گناهانتون رو به دوش خواهند کشید. این که گفته میشه گناه اولین و آخرین بر دوش کسانی است که امیر المومن رو پس زدن، به خاطر اینکه اینها با هم شفیعن، اینها جفت شدن، شف یعنی جفت شدن، فلز کاملا معقوله. میخواست اینجوری نباشه. مراقب باشه کیو دوست دارید، مراقب باشه هر محبتی به دلتون راه ندید، مقابله کنید ببینید داره یک محبت غیر الهی تو دلتون وارد میشه. ولی طبیعیه وارد میشه، نفس انسان طلب میکنه میخواد، سریع جلوشو بگیرید که شما با همون کسی که دوستش دارید محشور میشید. بارها شده بنده با کسی از اقلیت‌های مذهبی نشستم بحث کردم، موارد متعدد تو بنبست گیر کرده، همینطور 30 ثانیه یک دقیقه بندر نگاه میکرد دنبال جواب میگشته هیچی نتونسته بگه، اما یهوی برگشته گفته که نه همینی که هست. صراحتاً تو روی من نگاه کردن همینی که هست، من اینو دوستش داشتم با همون محشور میشی. حالا چقدر این دوست داشتن معقوله؟ خیلی از همین کسایی که این دنیا دوستشون دارید اون دنیا نمیشناسنتون. یه از بچه نزدیکتر، از برادر نزدیکتر، مگه اینکه مبنای دوست داشتن چی باشه؟ الهی باشه، اون موقع میشناسیش. عرض کردیم گر کتب ما اصلا بابی مثل در اصول کافی وجود داره در باب ائمه و ائمه کفر، یعنی دو امام، امام جور و امام عادل. و عرض کردیم شفاعت دو مرحله داره، یک بخشش حامل راهنمایی به یک کاری هم شفاعته، آقا این کار انجام بده، شما شفیع اون آدم میشی، میچسبی بهش، جفت میشی باش، هر کاری کنه واسه می نویسن. حالا میخوای امر خیر باشه یا امر به گناه باشه، مراقب باشید. و از ما عرض کردیم دیشب ما ضعف شخصیتی داریم، جلو خودمون نمیگیریم، خیلی وقتا مثلا امر به گناه میکنیم، حالیمون نیست. به ما چه؟ این خیلی عجیبه، اصلا خیرش هم به ما نمیرسه، طرف میره گناهشو میکنه، هیچ چیزی هم نه، پولی به ما میده نه لذتی به ما میرسه، همینجوری بر ما کفلی از اون گناه، نصیبی از اون گناه گفتیم به ما میرسه. این خیلی خطرناک. و گاهی هم بعد از انجام عمله که معنی نجات در واقع از عواقب اون عمله، اینم شفاعتی که معروفه اینه دیگه. آیه قرآنی که براتون دیشب خوندم تصریح میکنه که مردم در سرنوشت اعمال همدیگه شریکن، چه وقتی تشویق راهنمایی میکنن، چه وقتی که خودشون هم حالا فیزیکی در اون عمل شریک بشن. پس هرگاه شما، هر وقتی شما سخنی بگید، حرفی بزنید، سکوتی کنید، تشویقی کنید. با سکوت شما، همین سکوت شما نشونه باشه که فلان این کارو انجام بده. گفت سکوت نشانه رضاست. براتون نوشته میشه. مؤمن دائم باید مراقب حرکات و سکنات خودش باشه. و عرض کردیم که این مهم نیست که شما 1400 سال با حادثه عاشورا فاصله دارید، اما این مهمه که ته دلتون حب حسینی است یا حب یزیدی. حسن همین الان کسایی که عرض کردم اسم یزیدو میارن آخرش میگن رضی الله عنه، یعنی خدا از او راضی باشه. این راضیه به عمل یزید، این نصیب کفل. آی قرآن گفت این همون عذاب بر اینا می نویسه که انه خود حرمل است. وحشتناک نیست؟ که انه خود حرمل است. این نیستش که بخشی رو برداره بذاره اینجا، کپی میکنه خدا. در حدیثی از پیامبر گرامی اسلام داریم: من امر به معروف او نهى عن منکر او دل على خیر او اشار بهی فهو شریک، و من امر به سوء او دل علیه او اشار بهی فهو شریک. شریک شده شفاعت چسبید بشه به هر امر. چه ببین، سه مرحله داره. یه موقع اشاره میکنی، یه موقع از دلالت بر این به طرف میگی، یه موقع از امر میکنی که به ترتیب از ضعیف قوی داره میره. تو هر سه تا شریکی. در روایت داریم یکی از موارد شفاعت در حسنه و سیئه، خوبی و بدی، دعا کردنه، دعای نیک یا بد در حق کسی بکنی شفیعش میشه. همه اینا رو گفتیم برای چی؟ ان یبلغن المقام المحمود لکم عند الله. مقام محمود رو در قرآن بخونید، اگه دقت بفرمایید، خداوند عموم مفسرین گفتن مقام محمود یعنی شفاعت. به پیامبر خداوند متعال فرمود پاشو نماز شب بخون، نافل شب بخون که خدا تو را به مقام محمود برساند که بتونی شفاعت بکنی. حالا اینجا ما تو زیارت عاشورا خیلی چیز عجیبه. یکی میگیم که ما میخوام به یبلغن المقام المحمود، ما میخوام برسیم به اونجا، منتها حداقلش این یه حداقل یا حد اکثر داره، حداقلش اینه که به مقام شفاعت شدن برسیم، یعنی لیاقت شفاعت شدن داشته باشه پیامبر دست اونو بگیره. در مجموع تو جریان جبهه حق و جبهه باطل، ما میل اون به جبهه باطل بوده باشه، ریشمون گوهر وجودیمون جبهه حق بوده باشه، فلذا پیامبر دستمونو بگیره. خیلی ها هستن گوهر وجودی ندارن، اون نجاست وجودیشون به سمت جبهه باطل اعمال خیر انجام میدن. این اونور یک دونه از اعمال خیرش حساب نخواهد شد، یک دونش. این از خودم این آیه قرآن داریم، حدیث داریم بابتش، هیچ سودی بهش نمیرسون. انگار که تو ظرف نجس هی آب ریختی، هی نجاست اضافه شده نزاد. تا این درون رو پاک نکنه، به گوهر وجوب اون فطرت نرسه، کارش خرابه. امام صادق علیه السلام میفرمه کسی که برای برادر مسلمانش در پشت سر او دعا کند به اجابت میرسد و فرشته پروردگار به او میگوید دو برابر آن را برای خود او نیز بده. و منظور از نصیب در این آیه همین است. یه شفاعت هم گفتیم برای کار خیره، چون پشت سر برادر مؤمن دعا میکنی دو برابرش به خودت میده. میگه یه دونه برای اینکه دعا کرده که هم به خود مرامش اصلا، دو برابرش به خود. چقدر ما برای هم دعا میکنیم، چقدر این لفظ الکی و دروغین و سمبولیک داره بین ما استفاده میشه. التماس دعا، آقا التماس دعا، آقا محتاجیم به دعا الکی. التماس این، من التماست میکنم منو دعا کن، به دست و پات میفتم منو دعا کن. یه سری الفاظ برام عادی شده. اینجا وعده اجابت داده شده، دعا کنه به اجابت میرسه. تو شاید خودت بر خود دعا بکنی به خاطر اون گناهایی که بعضن کردیم و مانع میشه شاید نگیره، اما یکی دیگه بر دعا بکنه میگیره. خیر و برکت همینجوری میرسه. و چقدر بده ما بگیم حالا که گفتن آها دو برابر به خودمون میدن دعا کنیم. کاسب کارانه و تجار بهش نگاه کنیم، آره با روح اهل بیتی در تضاد دیگه، جور نیست. این نوع از شفاعت برنامه اسلام رو نشون میده که یک برنامه کاملا اجتماعیه. شما نسبت به همدیگه مسئولید، نسبت به همدیگه مسئولید و شفیع همدیگه هستید و با نسبت به هم سنجیده خواهد شد. در این حد که چه میدونم شما توی اتوبان داری میری دست میذاری روی جفت فلاشرت رو به قولی روشن میکنی که جلوی تصادفی وقت نشید سری زدن رو ترمز، تو داری پشت سری تو رو چیکار میکنی؟ دلالت برای این میشوندی که آقا این جلو مراقب باش. ها؟ صبح تا شب ما درگیریم. فلزا به ما میگه مراقب باش، حالا خود دانی که به ملت چی داری میگی، مردم رو به چه سمتی راهنمایی میکنی. این دست خودت. زیارت عاشورا اینجوری خونده بودی؟ اینجوری بهش دقت کرده بودی؟ شفاعت مالکیت داره، صاحب داره، به هر کسی نمیدن. لا یملکون الشفاعه الا من اتخذ عند الرحمن عهدا. میگه ما به هر کسی اون مالکیت شفاعت به کسی نمیرسه، به هر کسی الا اینکه نزد خدا عهد بسته باشه. عهد چیه؟ برید نگاه بکنید، همون عهد الست ابتدایی رو هم بگیرید همینه. لا ینال و عهد الظالمین در مورد امامت 124 بقره که عهد من به ظالمان میرسه، باز دوباره همینه. اینو حواسمون باشه. حالا ما میخوایم بریم ببین چقدر زرنگیم، میخوایم بریم با چه کسی شفیعمون بشه؟ بهترین های عالم. تو زیارت جامعه چی میگه آخرش؟ میگه خدایا ببین من این همه دعا خوندم، ببین راست و سینه میخوام حرف بزنم، اگه از این 14 نفر بهترشو گیر میآوردم میرفتم اونجا. نیست. زرنگم اومدم همینجا. اگر دری بازتر، چشمه جوشانتر و آبی گواراتر پیدا میکردم، اصلا من منفعت طلبم، خودم اونجا بودم. فلزا تو زیارت عاشورا پر از ضمایری است که هی خودتو به موسی میچسبونی. طلب ساری کن. این یهش، یعنی من کمش، یعنی شما هی میخوای با چه کسی کنار هم قرار بگیری؟ معکم 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 با شما فی دنیا و الاخره. این خیلی اصلا من میگم، اصلا عجیب غریبه، ما دعاهایی نداریم به این بزرگی کسی تا حالا خواسته باشه. تو زیارت عاشورا وقتی میخونی ان یجعلنی معکم فی دنیا و الاخره، کجا این آدم؟ یه کسی هم دوست داره با به کسی دیگه ای با قولی جفت بشه. فرمود بغض علی سیئه لا ینفعها حسنه. بغض علی یه نوعی از گناهه که هیچ حسنه بهش نفع نمیرسون. هر حسنه انگار که آقا مثلا این چوبه برق ازش رد نمیشه، حالا تو صدها کیلومتر اون طرف سیم کشی کن، فایده نداره، کارت غلط هست، بیخ غلط. اینجا یک سوالی پیش میاد، یه خوردم خطرناکه، اما باید گفته بشه. یک کسی رفتارش درسته اما اون مسیر رو درست تشخیص نداده. با یه نفر مسیر رو درست تشخیص داده، رفتارش درست، رفتارش غلطه، کدوم بهتره؟ دومی. یعنی خیلی هستن تو این دنیا کلی کار خوب میکنن، اگر اون گوهر وجودی رو، اون گیرنده اصلی نداشته باشن دوباره نمیارزن. بارها مثالی که زدیم اینه، اینه که شما خوب رانندگی بکنی اما مسیر رو بد تشخیص داده باشی، همین خوب رانندگی کردن از قضا تو رو از مسیر چیکار میکنه؟ از هدف دورتر میکنه. اصلا تو سمت مشهد میرفت داریم، مثلا این طرف سمت غرب، سمت تبریز مثلا داریم، اشتباه داریم میری ولو خوب رانندگی کنی. کسی که سمت مشهد داره میره، هر از چنگال یه خلافی هم میکنه، پلیس میگیرهشون، خدا بلده چجوری پدر اینو در بیاره، شما نگران نباشی. چونان دچار بلا و ابتلاش میکنه که نفهم از کجا خورده. به ما کسبت عید الناس، بلایی که سرتون میاد به خاطر کار خودتونه. مهربونه دیگه، میخواد ببخشه، همینجا هی جریمه میکنه. بعضی مثلا دیگه اینقدر دیگه پدر سوختن، ماشینو چیکار میکنن؟ میخوابونن. امیرالمومنین فرمود برخی ها هستن خدا دوستشون داره، زودتر جونشون رو میگیره، میگه این بیشعور همینجوری داره ادامه میده تر جهنمه، بذار زودتر بمیره. آره دیگه، لا یشعرون، چرا فکر میکنید ما فوش ندادیم به قرآن؟ نمیفهمه، فهم کن کار درست رو میکن. بعضی هارم مهلت میده خدا اون بری، میگه امحال امحال، میگه میخوام مهلت، قشنگ جولون تو بده. اساساً شفاعت بعضی فکر میکنن تو مثلا ببخش باز میخوام نجاست میبری بعد برات پاکش میکنن، این نیستا. عمل میبری عملتو درست میکنن، یه چیز کج و کلهی درست کردی میبری صاف و صوفش میکنن، نمازو میبری درستش میکنن. متوجه شد چی شد؟ نه اینکه کلا بی نماز بری جمعه شفاعت کن، امکان نداره. امام صادق فرمود، دیشب هم گفتم، لن تنالوا شفاعة ومن استخف بالصلاة، امکان نداره شفاعت ما به کسی برسه که اصلا نماز نمیخونه. نماز سبک میشمرده، این سبک شمردن شامل دو بخش میشه، یکی از نخوندن شروع میشه تا بی احترامی به نماز، یعنی هر کاری به نماز ترجیح میده طرف، یه زنگ گوشیش حالا یه حالت خاصی داره، خبر مهمیه میخواد برسونه بحثش، حالا بازم متفاوته با اینکه اصلا زنگ گوشیش و یه درینگ تلگرامش و نمیدونم چه، همه این اولویه دارن به نماز، اصلا خدا حضور اینا مثل ادا داره در میره، چجوری بی نماز و شفاعت بشه؟ عمل باید ببری درستش بکنم. نمیشه که شما یه بعد اون جوهرش درست بشه ببرید. ببینید فلزا بعضی ها هستن که آیه قرآن در موردش نازه، استغفر لهم او لا تستغفر لهم، ای پیامبر چه براشون استغفار به طلبی چه نطلبی؟ نه بذار بیشتر بگم، ان تستغفر لهم 70 مره، 70 بار توی بهترین خلایقم که مستجاب و دعوی 70 بار براش استغفار کنی شفاعت بکنی، فلن یغفر الله لهم ذا، عمرن نمیبخشه. ذالک بانهم کفروا بالله و رسوله و الله لا یهدی القوم الفاسقین، من چطور فاسقو هدایت بکنم؟ این کافر به خدا و رسولشه، دروغ میگه، اینا اداست. از عمل میبری چند برابرش میکنن، چنده میگه خوبی میکنید ما 10 برابر میکنیم. ما نمازمون به چه در میخوره؟ کدوم نمازی خونیم؟ دو رکعت نماز خوندیم حواسمون جمع باشه؟ شفاعت چجوری باشه؟ ای خدای من سعیمو دارم میکنم نمازامو درست بکنم، ببین این واقعا دیگه یه جایی نمیتونم، دارم تمام سعیمو میکنم حواسم پرت میشه چه اینجا اونور اون کسی که محبوب توه دوستش داری و اصلا خود نماز هموست دستتو میگیره. کسی که تو کربلا بودن اینا شأن و فهم برابر نداشتن، و شما حضرت عباس با مثلا اون فردی که اومد به حضرت عرضه داشت سر نماز ظهر که اذان ظهر شد، گفتش که یا عبدالله وقت نمازه ها بیا یکی نکنید ها، اینا بهشتی هن اما جاشون اینا یکی نیستن ها، فکر کنید اینا فهمشون از امامت یکیه؟ یعنی طرف اومده به امام حسین داره میگه وقت نماز، احتمالا اگه نمیگفت مثلا شاید قضا میشد ها، حواسش پرت میشد، برداشتت از امامت چیه؟ چرا این حرف حضرت عباس نمیزنه بهش؟ حضرتم فرمود جعلک الله من المصلین، خدا تو رو از نمازگزاران قرار بده. خیلی پاسخ عجیبیه، با نمازگزار بوده که میگه وقت نماز دیگه، بچه میگه تو رو از نمازگزاران قرار بده. با صلات خود امام حسین، فکرت همین لفظ عربیه، به خاطر ما یک جا در قرآن یقرؤون الصلات نداریم، نماز خوندن یه جا دارید بیاریم بسم الله، یقرؤون قرآن قراءت قرعه بر قرآن استفاده شده، اما برای نماز استفاده اصلا نشده. فکر کنم 98 بار این صلوات استفاده شده تو قرآن، یک جا کنار شما قرآن نمیبینید. یقیمون از صلات، نماز به پاده، چرا؟ چون معنای واقعی صلات 13-14 تا رو باید داریم، من یادم یه نگاه کردم، یعنی ولایت اهل بیت، وگرنه همین الفاظ این داعشیان میخونن از قضا عربن، با تجوید بهتری هم بعضن بعضیشون میخونن. بله، بعضی ها یبلغن المقام المحمود میرن بالا، نه تنها لایق شفاعتن بلکه میرن بالاتر، خودشون میشن شفیع. جدا تا این مرحله؟ بله. شهدا نشنیدید؟ به تحصیح سید و شهدا زدن به خط بهشون میده، میگن شهید 60 نفر رو شفاعت میکن. این خیلی ارزشمنده. یک سوره داریم در قرآن، قبلا من خودم راجع به این توی بحث راهکارهای حمله شیطان به انسان و راهکارهای مقابله باش صحبت کردم، همتون هم شنیدید و خیلیتون هم حفظید، اما از این جهت تا حالا ندیدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وین لکل همزه لمزه الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ماله اخلده كلا لينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نار الله الموقده التي تطلع على الافئده انها عليهم موصده في عمد ممدده. این میگه وای بر اون کسی که تیکه میندازه، هم حمز یعنی تیکه با زبان، لمز یعنی تیکه با صورت و چش و چال و فلان. این ظاهر آیه است. حالا ببین چی میگه. میگه کلا لیون بزنه، لش تاکیده، یاش تاکیده، نون آخرش هم تاکیده، سه بار خدا داره قسم میخوره. فکر کن فل حتمه، حتمه آتشیه که خوردت میکنه، آتش خورد کننده، و این آتش از میفته رو افعده، رو قلبت میفته، رو سینت میفته، از درون خوردت میکنه. آخ خدایا، همچین عذابی برای همچین که بگی تیکه انداخت. اولا برداشت اول جلو مراقب زبونمون باشه. شمر اهل تیکه انداختن بود. اینو اون شبم گفتم آقایون، برادرها، خانمها، اهل متلک گفتن نباشید به هم دیگه. آیاتی که با ویل شروع میشه یعنی خودتو جمع کن، اوضاع خرابه. برخی میگن، برخی علما میگن ویل رو برای کفار استفاده میکنه خدا. پس این آیات باید یه باطنی هم داشته باشه. ظاهرش گفتیم، میفرماد که بله، باطن یعنی این که الذین حمزوا، آن کسایی که حمز کردن چه کسی را؟ آل محمد حقهم ولمزوهم لا بر این کسایی هن که حق اهل بیت رو گرفتن، فلذا اینه این آتیش خورد کنه فی عمد ممدده، اینه ستونهای آتیش متعدد کنار هم دیگه قرار میگیره. اما یه نکته ای داشت، شما ببینی همون سازوکار سوره فجر هم اینجاست. چی بود اونجا؟ میگفت یه عده تا یه خورد پول و پله جمع میکنن، سری چی؟ میریزن به همو طغیان میکنن، ها، رم میکنن. اینجا میگه یحسب ان ماله اخلده، فهم کنیم پولی که جمع کرد کاری. اصلا این داستان تضاد جبهه و حق و جبهه باطل و این براءت از جبهه باطل یعنی این، یعنی میدونین چی؟ یعنی این که تو واقعا بتونی با دنیا اعلام براءت بکنی. خیلی سخته، دنیا با همه ریز و درشتش دیگه، با همه ریز و درشت. و گفتم خدا میفرماد که شما پاکار نیست، اگه پاکار میبودید من نردبون خونه اونا رو از چی؟ نقره قرار میدادم. چطور میگیردتون ظواهر دنیا؟ یه ماشین میبینید هوش از سرتون میپره، یه خونه میبینید هوش از سرتون میپره. فراموش نکنید این اگه محبوب شد تو دلت با همین محشور میشی ها. این چسبیده بهت اون دنیا، شفع توه. این که شما سوار حالا یه ماشین خوبی بشی عیبی نداره، منتها ماشینه نگیردت. یک، یعنی ماشینه سوار تو نباشه، تو سوار ماشینه باشی. فرد دیگه خط روش انداختن، رو جگرت خط ننداختن، افتاده دیگه. چیکار دو، مبادا قارون امت بشی باش پوز بدی یه عده آه بزنن پشت سرش. کلا میدونه دیگه در مؤمن رفتارش جوری نباید باشه که چشما دنبال زندگیش بیفته، بیاد با ماشینش یه جوری دور بزنه، خب همه یه چشا بگن آخه این چه ما بدبختیم و بیچاریم. این ویژگی مؤمن نیست. اگه خاطرتون باشه آیه فرمود این مال کیاست؟ مال کافراست. تازه می‌خواستم بیشترم بهشون بدم، شما چپ می‌کردید. طرف دست زنشو میگیره، انگار شب عروسیشونه، همونجوری آرایش میکنه، تو خیابون میچرخه. تو این مملکت ما باید بگو نگفت ده ها ست ها، باید بگو میلیون ها. جوان مجرد میبینن هوس میکنن، دلشون میسوزه، دلشون میخواد. تعارف که نداریم که همین چه تو ماشین میشه آدم نمیشه، پوستت کنده است. حالا دیگه دست زنها گفته میگه دلتون بسوزه، شما نتونستید ازدواج کنید، بعد وقتا پول ندارید نمیتونید ازدواج کنید، بیچاره ها. چرا؟ انگار این رفتار، این حرف داره میزنه دیگه. مراقبیم چیکار داریم میکنیم؟ اینقدر گناهانی از اون طرف وقتی پرونده باز میشه مخ آدم سوت میکشه. ذات زن اینه، دوست داره محل توجهش، این ذاتش. برای همینم مرد خونه باید حواسش باشه که به زنش زیاد توجه بکنه. اگر مسائل دینی ما، امام حسینی ما به زندگی امروز ما مرتبط نشه و توش درد، به چه درد بخوره پس؟ خانم ها حساسن. طرف چه نوع خانم ابروشو برداشته، شوهرش میاد خونه متوجه نشه، ناراحت میشه. این وقتی به انحراف کشیده بشه، این میخواد محل توجه همه بشه. فلز اون دنیا دارن پرونده خانم رو باز میکنن، اینه او چقدر زنا، چقدر عذر میخوام، گناه خودارضایی، چقدر فلان اینو برشون. میگه زنی که عطر بزنه، عطرش تحریک بکنه، این توصیه میشه که غسل جنابت بکنه وقتی برگشت خونه. فهمید چی شد؟ حضرت عیسی علیه السلام در انجیل میفرماد که خیلی ها هستن با چششون زنا میکنن، همون زنا رو داره انجام میده، دستش نمیرسه، منع وجود داره، بگیر این کار میکرد. امروز این مسئله حاده در جامعه ما. تبرج با چی؟ تبرج جنسی. و خیلی هم ساکت شدن، لالمونی گرفتن، صداشون در نمیاد. اگر یک روزی یک فرد همجنس باز بیاد جلو در خونتو بزنه، بگه آقا من میخوام این همجنس بازی رو بذارم کنار، شرایط ازدواج برام فراهم نبود، به این گناه افتادم، و تقاضا بکنه با دختر شما، با خواهر شما ازدواج بکنه، با لغت نمیندازیش بیرون، برو پی کارت. بینم حضرت لوتو نگاه کنید، دیدین قوم همجنس باز اومدن جمع شدن جلو در خونش، میگه اون دو تا نوجوانی که تو خونه، دو تا فرشته رو، اونا فهمید که آدمن دیگه. گفت اونا حضرت فرمود که بابا این گناهی دارید این کارو انجام میدی، این کار خیلی زشتیه، منو مفتزح نکنید. جل ها اولاء بناتی ان کنتم فاعلین. الله، یعنی اگه این نفر دغدغه الهی داشته باشه برای مقابله با گناه هر کاری میکنه. گفت بیاد با دخترم ازدواج بکنید، اما این گناه رو نکنید. امروز همه ساکتن تو مملکت، همه حوزه ساکت، دانشگاه ساکت، قوه مجریه ساکته، مقننه ساکته، قضاییه ساکته، همه سکوت اختیار کردن. با این بچه کافر که نیستش که. عذر میخوام از محضر شما، عذر میخوام. بابا یه حیوان و غرایز جنسیشو در نظر میگیرم، هیچی، همه ول کردن، همه هم سرشون هیچی نیست، انشالله گربه بود. من اینو میفهمم از آیات روایات، این آدم چسبیده به دونور ولت نمیکنه، چون تو امر معروف نهی از منکر بخشی از شفاعت بود. پول داره میاد یه بیچارت میکنم، بیچارت میکنم، این همه پول جمع کرده، بدبخت بیچاره، برو 10 تا خونه بساز، برو بخر، این زوجای جوان که میخوان ازدواج بکنن بگو بیا 2 سال مفرو بشی، نوش جونت که میگم بدبخت بیچاره، برای اینکه بدبخت و بیچاره الذی جمع مالا و عدده، جمع کردی و متعددش میکنی، یه دونه خونه نه 10 تا 20 تا لامستن بخواد چه، چند نفری تو برج ساخته 3 سال همینجوری افتاده، اینقدر مغازه داره وقت نداره اجاره بده، اینقدر خونه داره وقت نداره بره اجاره بده. خب بابا تو اون خونه یه جوونی بری بشینه چیکار؟ بابا به خدا هستن گیره، بهش میگم چرا ازدواج نمی‌کنی؟ میگه نمیتونم، بعد 50 میلیون بدم پول پیشی چیزی، بعد اجاره نمیتونم، ندارم الان. عزیز من بی تفاوت بودن به جامعه، اصلا ابو عبدالله اومده که به جامعه حساسیت یاد بده، اصلا سرش به روی نی رفته که بگه آقا نسبت به دوربرتون حساس باشید، نسبت به افراد دوربرتون حساس باشید، نسبت به هدایت جامعه حساس باشید. هی بیا گریه کن برای ابو عبدالله، اینو نفهم به چه درد میخور آخه؟ تا هم بگم بیا بار خرج بکن، اولین چیزی که به مخش میکشه مثلا همین چیزای مدلای بابا. امروز من مخالف مسجد ساختن نیستم، یه سری از نقاط کشورم هست مسجد کمه، بعدم چیه ساخت، همین غرب تهران آدم میره واقعا میره مسجد کمه، شرق و جنوب اینجا باز یه خورده بیشتره، میره اونجا دنبال مسجد میره، میگه مسجد میشه پیدا بکنی. بابا مسجدامون شدن مسجد محل چت کردن، ایموش پیرمرد 2 صفحه اون اول دارن بازی میکنه واسه خوشون خوشن، بیا بریم مسجدا رو پر بکنی، این جوون نیازهای ابتداییشو تو پاسخ ندی، بیا برو خدا برو نماز بخون نم جماعت، این نظر نیست، نظرش یه ساختمون بسازی برای همین کار، بگی من 6-7 واحد رو ساختم خدایا 2 سال 2 سال تو این 2 سالم خودتو جمع کن میری بیرون، یکی دیگه باید بیاد، هر شهری 1000 تا آدم این کارو بکنه خیلی از مشکلات این جوان حل شده، همش بایستید دولت یک کاری بخواد بکنه. خبری نی، وقتتون تلف نکنیم، ما خود باید همیشه، نمیشه همیشه تفویض کرد به حکومت که ما بشینیم، حالا اومدیم حکومت نتونست، ما هیچی به درک بزر جامعه گن بگیریم، ما در گناهانی که تو این جامعه داره انجام میشه اگر بتونیم دستمون برسه انجام ندیم شریکیم، در زناها شریکیم، اون دنیا تو پرونده زنا میبینی کب میکنی، حاج آقای 100 بار مکه رفته نمیفهمی عدده هی زیاد کن عذیت ها شروع، اینا رو میفهمی؟ این 2 جریان سوره انسان هم هست، سوره انسان که دیگه حل اتا حل الانسان هینا مند دهر لم یکن شیئا مذکورا، مال کیه اصلا دیگه این سوره که اصلا شیشتونگ مال اهل بیت، شیعه و سنی و وهابی و تکفیری و ناسبی همه میگن مال اهل بیته، اینجا باز 2 گروه میگه انا اعتدنا للکافرین سلاسل و اغلالا و سعیرا، میگه چنان تو زنجیرهای سلسله ای به زنجیرتون بکشیم اگر این طرف داره، ان الابرار یشربون من کأس کان مزاجا کافورا، فقط یزیدو در چی فهمید؟ بریم 4 تا فوش خار مادر به یزید بدیم هیئت برگردیم بیاد، آره پشت ماشیناشون الان مد شده می نویسن فوش خار مادر به یزید می نویسن، بعد تمام رفتار یزیدیه او فوشا رو به خودت داره میدی، مثلی لا یبای مثله، یکی مثل یزید یکی مثل امام حسین، کدوم وری؟ امام حسین دید عمر سعد داره چپ میکنه، رفت سراغش نصیحتش کرد، مذاکره نرفتش بکنه، رفت نصیحتش کرد، چون آخرش گفت وای لک وای بر تو، سرزنشش کرد، گفت برای چی؟ گفت خونم، گفت خونه بهت میدم، ببین امام حسین رو ببین جبه کارش خونه اون طرفیه چی؟ نه نه میخوام گندم ری رو چی کار کنم؟ فرمانداری ری، پست ری نیستن الان، نیستن تو مملکت خودم، نیستن برای یه صندلی تیکه پاره میکنن تو مناظره ریاست جمهوری. چیزایی که به نظام نسبت داده شد، به هم دیگه نسبت داده بودن، امام به شاه نگفته بود. خدا شاهده امام تو نقدایی که به شاه داشت، اینا که اینا گفتن نگفته بود. چیو میخوای بری بگیری؟ بیچاره ای، قرون قرونشو ازت میکشن با اون امضات، پست پستی که با امضای تو رفتن مسئول شدن ازت و حساب پس خواهن کشید. برای کجا؟ آدم به خدا قسم یک جایی اصلا تعجب میکنه، این دیگه این واقعا شجاعت نیست، این خیلی جگر میخواد یه همچین کنی، شجاعت تحوره. یه جا از مرز عقلانیت میگذره. مبادا من رفتارم عمر سعدیه برای رسیدن به فلان پست میکنم، هر کاری از دستم بر بیاد میکنم، هر آدمی رو بگی میکشم پایین، از هر نردبونی رو بخوای هر آدمی رو نردبونی زیر پام میکنم برم بالا. ما کجای کاری؟ هر چقدر میخواید خوشگل باشید، به خوشگلتون به عباس نمیرسه. رشید باشید، رشیدتون به عباس نمیرسه. فقیه باشید، فقیهیتون به عباس نمیرسه. همه رو داد، به چشاش مینازید دیگه، جفت چشش هم داد، جوری دست و پاشو زدن مسله کردن حضرتو که قبر اینقدر. به نسب مینازی، به کی، به چی؟ آقا چی داریم ما؟ آخه چی یاد گرفتیم ما از تاسوعا؟ چی یاد گرفتیم از عاشورا؟ سر بکنیم، خودم رو دارم میگم، سر بکنیم تو آخر خودم، به درک چه جامعه چه اتفاقی میخواد بیفته. نگو آقا این حرف رو نزن، برات بعد تموم میشه، جریانهای سیاسی بهشون بر میخوره، باید چه هم بیفتن. به درک. هزار سال نمیخوام این آدم ها اون دنیا از فاصله 100 کیلومتری به من نزدیک بشن، این دنیا براشون دل بسوزونم؟ الحمدلله که هم چپ هم راست در زدن بنده با هم اشتراک دارن، الحمدلله. جدی میگم به خدا، بسیج دانشجویی دفتر نهاد رهبری در دانشگاه بنده ممنوع سخنرانیم، این از اصولگراییش. از اون طرف که میشینن پا میشن فوش و بالا و پایین و فلان. همین چند وقت پیش دیدم کانالی گذاشتم زمین خوری رایفی پور در قشر، یا چی بگو دوبار رفته باشیم لاغان شهر چرا رفته دیده باشیم. اون یکی زده همین چند آمد نیوز گذاشته بود، نمیدونم رایفی پور، نمیدونم یک سر این پرونده همین مرتیکی که میخواد اعدامش بکنه، نمیدونم مسئول کانال تلگرامیش یک خانومی بود و نمیدونم او رقابت داشته بر سر این خانوم با یک روحی. چی میگه اینا؟ بگی اون دنیای هم هست. اینجا اینا چی میخوان؟ اینا میخوان که تو جلوی خلافهای این جریان سیاسی سکوتون، فقط اون وریا رو بگو جلو برو. نه آقا، من به قوه قضایی هم نقد دارم، به خیلی از اعمال دولت هم نقد دارم، برای اینکه نقد وارده، نگم لالمونی بگیرم، حواسم هم هست پازل دشمن رو تکمیل نکنم، تو جبهه دشمنم بازی نمی کنم، اما نمیتونم سکوت بکنم نسبت به این اتفاقاتی که داره جامعه میفته. اوضاعمون خراب اینجوری که داریم میریم. از امام حسین فقط گفتم دیگه، چیزی که دوست داریم، انگار من اینو دوست دارم، انگار مثلا یه چیزی گذاشتن مدلی که خودت دوست داری بیا بچین. و وقتی سراغ امام دین، امام حق رفتی که میفرماد دعائم دینک و ارکان توحیدک، بعد دیگه موحد بشی، بری توی زندگیش بازی بری تو زندگیت بازی بکنه. قرآن میفرماد و ان نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و طعنوا فی دینکم فقاتلوا ائمه الکفر، برید با اینا بجنگید بعد از اینکه عهدشون رو شکستن با ائمه کفر، برید بجنگید. و جعلناهم ائمتن يدعون الى النار. آره، یه سری امام های هم داریم که مردم به سمت چی میبرن؟ آتیش. و یوم القیامت لا ینصرون، و روز قیامت هم یاری نمیشن. و اتبعناهم فی هذه الدنیا لعنتن و یوم القیامت هم من المقبوحین. اینا رو برید نگاه کنید در مقابل کسایی که جلو اهل بیت وایستادن، ائمه کفر کل هستی شدن، بعد من لاف بزنم با امام حسینم، رفتارم با ائمه کفر باشه. حرف مهمتر یا عمل؟ یک بحثی داریم در اهمیت براءت که بسیار تو آخر الزمان مبتلا به، همین الان تو زندگی اون مبتلا به اینه که خیلی بحث عجیبیه. خیلی هم من گشتم جز آیت الله میرباقری کسی اینو خیلی باز نکرده بود. من دیدم ایشون یک دو تا سخنرانی کرده راجع به این، کسی دیگه من ندیدم خیلی باز، شاید من ندیدم باش، اما کلا اینه که جز این بحثایی که من مطرح نشده. یکی از موارد اهمیت براءت عزیز من اینه که براءت تو رو از اختلاط تو آخر الزمان در امان میداره. این آیات قرآن فراوان داریم، احادیث و روایت فراوان داریم که اصلا وقتی اومدید رو زمین خلط صورت میگیره، قاطی شدن صورت میگیره، مخلوط شدن صورت میگیره بین جبهه کفر و جبهه ایمان. یه سری صفات رو از هم میگیرن، مؤمنه، یه سری رفتار شبیه کفار. کافره یعنی چی؟ یعنی مستکبر علی الله، اصلا خدا رو قبول نداره، اما یه سری کار خوب میکنه. این از مؤمنین قرض گرفته، این کارو سخت میکنه تو آخر زمان. چرا؟ کل دنیا همین، زمان امام حسین هم همین بوده، از زمان که آدم اومده رو زمین بودن مخلوط شدنه. تو آخر زمان خیلی زیاد میشه، هر کاری میکنیم. ما چقدر روایت داریم میگه خودتون شبیه کفار نکنید، داریم یا نداریم؟ خب سر و وضع و بالا و پایین و ماشین و زندگی و سبک زندگی و همه چی شبیه کفار. از سبک زندگی چقدر اسلامیه؟ هیچ. دقیقا تو اون مکانیزم توحش مدرنیته هضم شده. مدرنیته این وحشیت رو عرضه میکنه، منتها وحشیت جیگول، وحشیت قشنگ، وحشیت تر و تمیز. کل جنگای پیامبر 23 سال 1100 تا کشته داشته. فهمیدی؟ یعنی پیامبر نمیدونم میگن یعنی شمشیر و چه و چه و چه، کل جنگاش چقدر کشته داشته؟ 1100. بس مدرنیته تو دنیا تا الان 150 میلیون کشته رو دست بشر گذاشته. جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم، ما سر پیاز بودیم یا ته پیاز؟ دو تا تفکر حاصل مدرنیته به جون هم افتاده بودن. فاشیسم اومد تو مدرنیته اومده بیرون، کمونیسم اومد تو مدرنیته اومده بیرون. فهمت کمونیست خدا قبول داشتن؟ فکر می‌کنه مثلا کره شمالی که الان جلوی اینا وایساده حالا همه مثلا حجاب و نماز و خدا و پیغمبر و چیزا هست؟ نه خیر، کره شمالی هم حاصل مدرنیته است. این همه کشتار منتها بلدن رنگولو، اصلا کار شیطان نزوی نلام، شیطان زینت میده، خوشگل میکنه. آب طلا، قرآن میگه مزخرف. مزخرف یعنی چی؟ چیزی که زخرف، زخرف یعنی آب طلا، میگه طلانی آب طلا روش کشیدن. اما چون زرق و برق داره، زرد قرمز رنگ و رنگی، یه دی خوششون میاد، چششون رو میگیره. نمیفهم، مثل این که گوشته یک حیوانی که کراهت داری رو با ادویه خوب به خوردت بدن. خیلی ها دارن میخورن تو دنیا. یک کسی که امام حسینی باطنها رو میبینه، بله ظاهر چیه؟ این الان میره میشه فرماندار ری، به ری هم چه پولی در میاره، بعد چه عشق و حالی خواهد که، چه قصری، چه کاخی، چه فلان. بعد این طرف یه نفر مثل آبس پیرهنشو در میاره که زودتر کار تموم بشه. اونقدر شجاع بود میرفت فرار میکن، گفت بابا بیا من زرهمو در اومد بیاد دیگه. یعنی اینجوری بره چی رو داره میبینه؟ باطنها رو داره میبینه، از اون کاخ لجن میبینه. تو این سریال مختار خوب نشون داد، تو اون دارالاماره کوفه نشسته غرق در خونش میکنه. قرآن میفرماد آتش دارید میخورید وقتی مال حرام میخورید. نه خوشمزه است، خدای الان با مال حلال رفتم یه شیشلیک زدم خیلی خوشمزه، چی میگه خدای تو؟ یه حالی نی مال حرام داره آتیش میخوره، اون وقت وقتی باطن این آشکار شد همون لقمه لقمه‌ای که اینجا خوردی اون وقت تو دهنت میذارن همون لقمه ها رو. تا ظهور این اختلاط هست، قبل از ظهور آقا صاحب از زمان سرعت جدایی بسیار میره بالا. الان خود شما تو این 5-6 سال نمیگیم نزدیک به ظهوری ما نمیگیم نه، اما خدا وکیلی تو این 5-6 سال 7-8-10 سال نگاه میکنیم اینی چقدر سریع دارن آدم ها از هم فاصله میگیرن، درسته؟ زیاد تعجب برانگیزه. اینو ما داریم قبل از طوفان نوح هم داشتیم. خدا فهم باید جدا بشه، باید جداشون کرد. و بحثای عجیب اینجا داریم که ما اصلا بهش معلوم توجه نمی کنیم. خدا میگه این باید زنده بمونه اون باید بره. خدای برای چی؟ میگه که این 5 نسل دیگه قراره یه مؤمن به دنیا بیاره، پس فعلا باید بمونه. یه مؤمن اینقدر میارزه؟ بله. 18 تا 18 هزار تاشو میفرستن زیر ماشین تو مملکت هر سال. هر سال ما معادل یه جنگ 8 سال جنگ هم چقدر شهید داشت؟ 200 هزار تا. 200 هزار تا تقسیم بر 8 کن، تقریبا ما معادل جنگ 8 سالمون با کل دنیا خودمون داریم خودمونو میکشیم. بخش قابل توجهش هم به شما بگم، نه به جاده ها برمیگرده نه به ماشینا، به رانندگی خودمون برمیگرده. بخش قابل توجهش اینا آمار رسمی ها، الکی نمیگم. من جلسه من فردی در اسپانیا مدیر کاهش پروژه تصادفات اسپانیا بود، برداشتم آوردمش ایران که این مسئله رو حل بکنم. بعد ایشون به ما میگه بسیاری از جاده های شما از جاده کشور ما بهتره. میگه شما درست رانندگی نمیکن، خودمون افتادیم به جون همدیگه، داریم خودمون رو میکشیم. اسمم گوشیم محبه امیرم، موشیه امیرم. باید این حق و باطل از هم جدا بشه. کربلا این شرایط رو فراهم کرد. میرسیم دوباره از هر جا بریم صحبتمون ده. آره این شرایط رو فراهم کرد. گفت ببین اگر علی پس زده بشه تهش میشه این. بس ببینید میدین که راجع به این که کی امام حسین این ماجرا باشه، خدا از ابا عبدالله عهد گرفته بود. تو گودال وقتی حضرت حالا افتاده بود هنوز خیلی هم صدمه ندیده بود، فرشته بر حضرت نازل شد و عرضه داشت که خدا سلام میرسونه میگه تا همینجا بسته ها. حضرت فرمود نه، سر عهدی که بستم هستم تا ته ماجرا میرم. شیطان میگن بعد از حضرت علی اصغر صیحه کشید، تا قبلش خوشحال بود. گفتن چی شده؟ گفت اشتباه کردیم، این یکی رو اشتباه کردیم. چرا؟ گفت تا ابد حق و باطل از هم جدا شد. من توی آمیختگی حق و باطل میتونم جولون بدم. الان یه نفر به شما گفتم میگه بخواد حق و بگیری میگه یزید که بعد. خیلی تابلو بده. بعد که یزید بعد میره قبلی. کی یزید گذاشت سر کار؟ اونم بعد. کی اونو گذاشت سر کار؟ اونم بعد. میرسه به حق. اصلا علم حقیقته، جوری که خسرو گل سرخ مارکسیست این اصلا خدا پیغمبر قبول نداره. دادگاه شاه فیلمش هست، فیلمش هست تو اینترنت هست سرچ کنید. زمان شاه اعدامش کردن، گفت من مبارزه را از امام حسین یاد گرفتم، از مولا حسین. بعد این عبارت ان الحیات عقیدت و جهاد رو ذکر میکنه. از آن شده؟ 5 زمان ما ارزم تمومه، بقیش هم الله. قتل 6 ماهه این عجیبه. داستان فطرته، برمیگردی رجوع میکنی و اون عهدی که با من شما بستن تو فطرتمون گذاشتن، میگه میخواش یا نمیخواش. فلزا اگر میای هیئت، همه حرفم همینه، خوب دقت کن به این که چه رفتارهای صورت گرفته، مبادا شبیه یزیدی باشه. تو روزهای برات میخونن دیگه، شمر اینو گفت، یزید این کارو کرد، عمر اسد این کارو کرد، امام حسین اینو گفت، این کارو انجام داد. و افرادی که تو این سناریوی کربلا امام حسین دوره هم چیده و کارگردانی کرده و این تئاتر عظیمو برپا کرده، جوری چیده که حجت رو برای همه تمام. 6 ماه داره تا 90 سال دیگه. میخواد چی بگی؟ میگه پیرم، میگه جوونم، میگه بچه‌م، چی میخوای بگی؟ بگی 12-13 سالمه، ابر همش داره، عبدالله داره، قاسم داره، همه جور داره، داداش تو این سپاه، برادر تو اون سپاه، پدر تو این سپاه، پسر تو اون سپاه، همه جوره. با اهو به پسرت بگذر به خاطر دین، از برادرت بگذر به خاطر دین، به خاطر حقیقت، همه اینها رو داره. یکی از اون کسایی که به نظر من عجیب حجت تمام کرد حضرت عباس علیه السلام، برای خیلی از جوانهای امروزی حجت تمام کرد. میگه میومد بیرون نقاب میزد چشش نزنن، انقدر خوشگل بود، انقدر خوشگل بود. اینجا زیباییش از قضا مورد تأکید بنده است. خیلی امروز دارن میرن عمل جراحی کنن خودشون خوشگل میکنن به زور. اون خوشگل ذاتی بود، بهش گفتن قمر بنی هاشم. تو کل بنی هاشم که یه قبیله پر جمعیت، عشیره پر جمعیت بود، عینش نبود، تو غیرش هم عینش نبود. قد رشید وقتی رفت وایساد نمیتونست، وقتی امان نام اومد هزار جور میتونست تحلیل و توضیح بگه. حالا من امان نامه رو قبول کنم، من زنده اینه که کشته میشه، زنده بودم بعدا من انتقام بگیرم، هزار جور عشق میریخ که او در من چی دید جرأت کرد بیاد امان نامه بده؟ چی دید؟ کجا من اشتباه کردم؟ من عباس پامو کج گذاشتم که این شمر جرأت کرده سمت من بیاد؟ در علقمه صدای دو مادر به تو رسید، در علقمه صدای دو مادر به تو رسید، شرمندگی من دو برابر به تو رسید. باب الحوائج همه خیمه های من، باب الحوائج همه خیمه های من، سقایی حریم پیامبر به تو رسید. من تشنه دوباره برادر شنیدنم، من تشنه دوباره برادر شنیدنم، حالا صدا بزن که برادر به تو رسید. از دست دادن تو مرا ور شکست کرد باشد، ولی شفاعت محشر به تو رسید. حضرت زهرا سلام الله علیها اون دنیا وقتی تشریف میارن این همه چیز برای شفاعت. حضرت علی میفرمان که یا زهرا چی آوردی برای شفاعت؟ فرمان دستان بریده پسرم عباس. باشد ولی شفاعت محشر به تو رسید. ای قد بلند طایفه قد بلند ها، ای قد بلند طایفه قد بلند ها، ماندم چگونه نیزه و خنجر به تو رسید. فهمیدند کشتن تو کشتن من است، فهمیدند کشتن تو کشتن من است، بیهوده نیست این همه لشکر به تو رسید. نظرت قبول خوب فدای علی شدی، نظرت قبول خوب فدای علی شدی، هر کینه‌ای که ماند ز خیبر به تو رسید. فرقت عمود خورد عمود حرم شکست، ارث سر شکسته حیدر به تو رسید. وقتی سر تو بند نشد روی نیزه ها، بی معجری به خیمه و معجر به تو رسید. قبر تو کوچک است گناه رباب چیست، قبر تو کوچک است گناه رباب چیست، میگشت در پی علی اصغر به تو رسید. تعجیل در فرج قطب عالم میکن حضرت صاحب الزمان صلوات الله علیه.